اقتصاد،
باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
در زمینه بودجه بندی های دولتی، دولت و مجلس بودجه رو جوری ببندن که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عمل کرد باشه، به تعبیری بودجه عملیاتی. البته ادعا میشه، دولت ها غالبا ادعا میکنه که بودجه عملیاتی است، ولی نیست. بودجه به معنای واقعی کلمه، بودجه کشور، اگر چنانچه درست بودجه بندی بشه، این یک تحول در امر اقتصاد مثلا به وجود بیاد.
خب، خدمتون وعده کرده بودیم که این هفته هر روز از زاویه‌ای به مهمترین موضوع اقتصادی کشور و به ویژه و این روزها، یعنی لایحه بودجه 1404 می‌پردازیم. امروز هم بحثمون همین هست. خب موضوع بودجه 404 بسیار گسترده است، هر روز از یک زاویه‌ای بهش می‌پردازیم. امروز می‌خوایم در مورد نظام مالیاتی بپردازیم و اینکه این نظام مالیاتی ناکارآمده یا کارآمده، نیازمند تحول هست یا نه، و میتونه در واقع اون وظایفی که ازش گذشته شده برای تامین بودجه جاری در لایحه 1404 رو انجام بده و وصول بکنه یا نه، از این زاویه به بحث می‌پردازیم. البته حالا چون بودجه هستش، ولی مسائل دیگه هم ممکنه در این بحث مطرح بشود. 30,000 10,35 متعلق به خودتونه، اصلا مال تایید کننده نیست، مطمئن باشید. صدا بردارم تازه استقبال میکنه، میگه پیامک بزنید تا میتونید جواب بدین که بتونیم بهتون هدیه رو از تایید کننده هر جوری شده بگیریم بهتون بدیم به قید قرعه. و حالا هدیهش کم اب نداره، ولی شما مشارکت کنید، خوری خجالتش بدید، تعداد مشارکت بره بالا. صدا بردار تایید کرد، درسته؟ بله، میگه بله. پس تماس بگیرید، در چه خصوص؟ به این سوال پیامکی که براتون مطرح شده پاسخ بدید. به نظرتون مهمترین چالش بودجه 1404 چیست؟ 1. ناترازی یا کسری بودجه، و میدونید تبعات کسری بودجه چیه دیگه، این روزا در مورد کسری بودجه زیاد صحبت شده. 2. نرخ ارز و چالش های احتمالی اون. 3. برآورد یا تخمین غیر دقیق یا نادرست بگیم از درآمدهای نفتی 1404 و تکیه بر اون ارقام. به این معنی نیست بگیم حتما درسته ها، برداشت شما رو میخوایم بدونیم چه. 4. تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی. این 4 مورد رو یک کدومش رو انتخاب کنید برای ما بفرستید. اما همه داستان این 4 مورد نیست، ما چون معمولا گزینه ها 4 جوابیه دیگه، شما اگه جواب دیگه بهترم برای اون سراغ دارید، اون رو جداگانه به جز اینکه عدد رو میفرستید اونم پیامک بفرمایید که از بین اون جواب ها بهترین جواب ها رو انتخاب میکنه به قید قرعه تهیه کننده. البته به صورت برخط هم من میبینم وقتی شما پیامک میزنید و سعی میکنم اونا رو هم لابلای صحبت ها اولویت با شماست اونا رو مطرح بکنم. بریم اتاق فرمان برگردیم، مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله به استی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
دو مهمان داریم در استودیو حضور دارن، آقای دکتر اسحاق سعیدیان و آقای سامان ملک‌پور، هر دو کارشناس و پژوهشگر اقتصادی. اما قبل از که با این دو عزیز من شروع کنم به گفتگو، آقای محمد بیات دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس همین الان دوستان گفتن که حتی دونست که در گوشه از صحن هستن و ارتباط تلفنی برقرار شده. بلافاصله من با ایشون گفتگو شروع می‌کنم، 5 دقیقه ساعت ایشون رو بشنویم، بعد با مهمون داخل استودیو صحبت می‌کنم. آقای بیات سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان جناب دکتر فرجام شریف و نایب برحقشم و معظم رهبری. سلام و وقت خیر عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مهمانان عزیز و من بدون خودم هم عرض تحسیت دارم ایام سوگواری حضرت صدیق زهرا، حضرت زهرا سلام الله علیها رو و همچنین عرض تبریک و شادباش داریم هفته بعدی رو به تمامی بچه‌جان در خدمت هستم.
آقای بیات چه خبر از لایحه بودجه 1404؟
الحمدلله خوب خوب، من با قدرت و با همکاری همه دوستان در حال پیگیری هستن تا انشالله به انتها برسن تا سریع‌تر.
اینکه شما گفتید خوب و با قدرت، من نفهمیدم با قدرت مشغول کاهش کسریش هستید یا با قدرت مشغول افزایش هزینه ها؟
زوبتین هست انشالله هر موقع اتمام شد اون گزارش را از لسان سخنگو به سمون نظر ملت ایران خواهد رسید.
خب یعنی چجوری میشه هم کسری رو کاهش بدید هم هزینه رو ببرید بالا، جور در میاد؟
نه انشالله بعض از منابع درآمدی اگر کاهش هست به هر حال سعی میکنیم با تلورانس کمتری باشه، با میزان کمتری باشه که بتونیم یر به یر کنیم. هنوز جداول مونده، هنوز
من یر به یر متوجه نشدم یعنی چی؟
جا به جا میکنیم، به هر حال یه کاری میکنیم که دو طرف رو داشته باشیم که منابع درآمدیمون با هزینه‌هامون یکی باشه و به سویه یکسان باشه. که در واقع چرا که اگر منابع درآمدی با منابع هزینه همگن نباشه خودش آسیب داره.
آقای بیات شما تو سلامی که داشتید به شنونده های رادیو گفتگو سلام ویژه داشتیم و خب بسیار ارزشمنده، شما هم نماینده مردم هستید. من از همین میخوام استفاده بکنم و بگم اون بخشی که با معیشت مردم سر و کار داره، کالاهای اساسی، چون قیمت اونها به نرخ ارز متناسب با نرخ تورم گره خورده و این یعنی احتمال افزایش در طول سال، آیا این از این حیث یک بودجه تورمی است و افزایش قیمت کالاهای اساسی و تهدید درآمد خانوار و دهکای درآمدی کم درآمد، یا نه یک گامی است به سمت شفافیت و تکنرخی شدن ارز و جلوگیری از رانت؟ کدومشه؟
اون مورد خدمت شما دوم هست که شفافیت باشه و جلوگیری از رانت هست، چرا که الان عدم وجود مالیات بر عایدی سرمایه که قبلا در راه ارسال شده تو شورای نگهبان عدت داده تو صحنه مجلس، قطعا اگر تصیب نشده به تصیب برسه نبود این نوع مالیات امکان مالیات ستانی عادلانه رو از اقشار ثروتمند برای ما فراهم نیست. قطعا اون مواردی که شما فرمودید، عدم وجود مالیات بر مجموع درآمد، باید مالیات بر مجموع درآمد ما بتونیم تصیب کنیم تا اون افرادی که از محلهای مختلف درآمد دارن قابل شناسایی باشن و بتونن به صورت عادلانه با افراد با درآمد بالا با این مالیات ستانی در واقع داشته باشن و از فرار مالیاتی بتونیم جلوگیری کنیم. یعنی این
خب پس میگی که هدفتون بیشتر شفافیته و
بله
بله. خب ولی اون بخشی که بالاخره قیمت این کالاها گره میخوره به زلف تورم و یعنی قدرت خرید کمتر مردم، اون چی میشه؟
اون کالای اساسی رو به شکل خاص به شکل ویژه براشون در نظر میگیریم، تو احکام
یعنی چی؟
تو احکام براشون در نظر میگیریم که بتن در واقع اونا رو به شکل ویژه ببینیم.
منابع هدفمندی یارانه هم که کم شده چجوری براشون در نظر میگیریم؟
منابع خدمت شما عرض کنم، اگر ما بتونیم انشالله در واقع یارانه های پردرآمد رو در حد گمان زنی هست، این رو شما به عنوان پایه نبینید، منابع درآمدی رو بتونیم از طریق حذف یارانه پردرآمد رو اگر بتونیم اونجا تعریف کنیم، بعد که بتونیم این قسمت ها رو بیشتر پوشیم.
یعنی یه در گروه های پردرآمد یعنی وجود دارن هم نیست یارانه میگیرن،
بله
بعد یارانه اینا حذف بشه و اینا رو بدید به گروه های پایین تر، خب باز میشه حسابداری که یه عدده مگه انقدی گنده نیست که بتونه توانه اونا رو تقویت بکنه.
حالا انشالله عرض کردم چون احکام به شکل کامل دفترهای 12، 13، 15 هنوز احکام الحاقی های متعدد بهش هست، انشالله تو الحاقی ها در نظر بگیریم که اون دغدغه‌ای که شما و شنوندگان عزیز دارید و ملت ایران اسلامی داره مرتفع بشه.
من سوال آخرام بپرسم از شما، ببینید معمولا کمیسیون تلفیق نشون داده که تصمیمات در واقع به نسبه کارشناسانه تری رو میگیره در طول سنوات گذشته در مورد بودجه، اما آخرش وقتی میآید در صحنه علنی و کمیسیون مختلف یه اتفاقات دیگه هم میفته، بالاخره یه پروژه اضافه میشه، یه جایی هزینه تراشیده میشه و اینا. امسال فضای عمومی مجلس رو شما چگونه میبینید؟
ان شاء الله سعی میکنم با توجه به فضایی که خدمت ما کمیسیون امور داخلی کشور و شورا قانون شورا رو آوردن، حدود 80% 90% مصوبات هم خود کمیسیون مذکور تایید شد. قطعا تو حوزه تلفیق هم به همین شکل از مصوباتی که دارن به فرمایش شما، چون با نظر اجماعی دوستا هست و بستر برای حضور تمامی نمایندگان عزیزم فراهم هست، قطعا این دعوایی که حضرت عالی دارید مرتفع خواهد شد و شرکت میکنن و نظرات کارشناسی میدن و انشالله در واقع با خیلی حداقل خدمت تغییر و تحول بتونیم مصوبه همکار از بزرگوارمون تو مجلس و شورای اسلامی هم بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. نکته باقی مونده بفرمایید.
عرض خاصی نیست، بازم عذرخواه هستم اگر یه مقداری صدا اینجا میپیچید. تو
تشکر میکنم، همه شنوندگان متوجه شدن که شما ترهین کار در کنار صحنه عمومی مجلس و صدا رو هم میشیدید در این چره پاسخوی مردم بودید. دست رو درد نکنم،
خیلی شرمنده شدم.
خدا نگهدار.
ممنون. خدا
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
خب یه نکته عرض کنم خدمتتون. من یه خورده سن و سالم، حالا ظاهرم صدام شاید به نظر بیاد جوونه، نه سن و سالم جوریه که قشنگ یادم هست، حتی کرسی گذاشتن و قدیما اینا رو همه رو یادمه. اول مثلا پاییز که میشد مادر بزرگم، مادرم، اینا خلاصه همه مادرها لباسای گرم بچه ها رو در می آوردن و تریم می‌کردن، مرتب می‌کردن، می‌گفتن دیگه کم کم باید لباس گرم مناسب فصل بپوشی. ما موقع بلد نبودیم توی مثلا پاییز و زمستون هم خونه رو اینقدر گرم بکنیم که بعد با یه لا پیراهن مثلا تابستونی تو خونه بچرخیم، یا مثلا خونه رو اینقدر گرم بکنیم بعد بگیم گرممون شد، پنجره رو واکنیم که هوای سرد بیاد داخل، با یه دونه چراغ علایدین، یه کرسی، یه دونه بخاری، چیزی خلاصه زمستون رو سر می‌کردیم. خیلی هم با صفاتر بود اتفاقا. این تصاویرش رو می‌بینید خیلی خاطره انگیزه. اینا رو گفتم که بگم که حالا اگه یه جایی کارایی نکردن، سرمایه گذاری نکردن به هر دلیل، ما با اون لحن در واقع نقادانه برنامه‌مون میگیم که گاز به اندازه کافی تامین بشه، خودمون بلدیم یه لایه لباس گرم‌تر میپوشیم، یه خورده مصرف گازو میاریم پایین که عزیزان هموطنمون که تو نقاط بسیار سرسیر هستند اونها کمتر دچار مشکل بشن یا قطعی گاز رخ نده، دستون در نکنه. اینو من گفتم، این خارج از دستور بود دیگه، درسته؟ مثل نطقای خارج از دستور مجلس، تو مجلس بودیم منم جو گرفتم خارج از دستور نکته‌ای گفتم، صدا بردا تایید میکنه، همین الان من لباس زمستونی واقعا تنمه و انشالله که خودمون مراعات بکنیم. هیچ اتفاقی در کشور نمیفته در جهت خیر و مثبت مگه اینکه هممون ما هم دست به دست هم بدیم. الان ناترازی انرژی داریم به هر دلیلی، باید یه جوری مدیریتش کنیم، با این وضعیت کنار بیایم، یه خوره مصرفو بیاریم پایین‌تر، یه ذره این دمای مثلا حرارت رو لازم نیست حالا مثلا خونمون بشه 28 درجه، 22 درجه، 18 درجه، 20 درجه هم جوابگو هست، یه لایه لباس گرم بپوشیم و به فکر اون ساعتی باشیم که ممکنه یه گاز قطع بشه، اینجوری فکر کنیم بهتره. حالا اب نداره، چهار تا مسئولم اجازه کار نکردم، ما اجازه چهار تا انتقاد جوابشون میکنیم، شما دلت خنک شه، خیالت راحت، ولی خودمون هوای هم دیگه داشته باشیم. خب آقای دکتر سعیدیان عزیز، خیلی خوش اومدید.
سلام، عصرتون بخیر. ممنونم از دعوتتون.
ما چهار پنج سوال کلیدی و محور اساسی داریم امروز راجع به بودجه.
در خدمت شما هستیم.
تخصصم اقتصاد، از مالیات بپرسم یا از ارز؟
صاحب اختیاری قربان.
کدومش خود با کجا شروع کنی؟
از هر کدوم بفرمایید.
راجب عرض چیزایی داشتم میگفتم به دبیر کمیسیون ترفیق، دیدم داشتی چیزایی می‌خواستی بگی اون موقع اون لحظه.
از عرض شروع کنیم.
ببینید حداقل به عنوان اقتصاد خونده من میگم، همین که میگیم آقا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، یعنی یه جورایی داره این سیگنال، نگیم سیگنال، داره این پیام رو میده،
بله،
به فضای اقتصادی، به فعالان اقتصادی، که آقا اگر من یک نظام چند نرخی داشتم با همه ایرادات و محاسنش، با هر صلاح دیدهایی که داشتم و ایراداتی که داشته، میخوام حرکت کنم به سمت شفافیت و تک نرخی شدن. یه همچین معنایی رو میده این موضوع. یعنی آقا من نمیگم از همین الان با این نرخ میدم کالای اساسی رو، حالا نرخم تو بازار میچرخه، یه نرخم میگم تو صادر کننده به پرداز، یه نرخم توافق. یه همچین معنایی رو ازش میشه مستفاد کرد، درسته؟
تقریبا بله.
و فکر میکنین اون محاسن این رفتن به سمت تک نرخی شدن به زبان اقتصادی یا کشش اینقدی هستش که اون تهدید درآمدی خانوار رو بپوشونه؟
عارضم به خدمت شما، این که ما نظام چند نرخی داریم در کشور موضوعی هست که ما از سال 1360 اقتصاد ایران شروع کرد اینو در هر گذاری که به بنبست خود در زمینه ارزی و اقتصادی اومد اینو آزمون و خطا اجرا کرد و نظام چند نرخی رو حاکم کرد. حالا این بماند که آیا چرا ما باید در دهه 90 و سالیان امروز این آزمون و خطایی که خطا بود و در دوره مرحوم رفسنجانی در دولت ایشون این خطا اثبات شده بود که میتونه منشأ فساد بسیار زیادی باشه و درگیر بکنه و شاخه‌های
اقتصاد رو. بله. ما داریم راجع اقتصادی رو صحبت میکنیم، راجع جریان اقتصادی صحبت میکنیم.
بله.
خواهشم اینه که حتما. از هیچ شخصی اسم نمیبریم، چه در قید حیات باشه چه نباشه، چون وقتی اسم میبریم ممکنه منتسب بشه به شخص اون آدم. ما راجع سیاست گذاری و ابزارهای سیاستی اقتصادی،
ببینید نهادهای پولی و مالی ایران از سال 1360 من تصحیح میکنم صحبت خودمو که از دولت خاصی اسم بردم، نهادهای پولی و مالی کشور این رو به صورت آزمون و خطا از دهه 1360 به خوبی آزمون و خطاشو انجام داده بودن، فسادهای اون موقع مشخص شده بود. حتی در زمان سال 96 و 97 این نظام چند نرخی فسادهای زیادی رو به بار آورد که خود دستگاه قضا گفت چندین سال هست که درگیر این موضوع هستن. این موضوع تا الان ادامه پیدا کرده و الان مشخص شده که عزمی بر آن است که حداقل نظام چند نرخی به حداقل میزان خودش برسه و بتونیم ما یک نظام واحد یا حالا نگیم کاملا تک نرخی، حداقل دو نرخی رو بتونیم با ثبات در کشور داشته باشیم. این چیزی که استنباط بنده است. اما آیا این اگر ما بتونیم به سمت ارز تک نرخی بریم آیا میتونیم مشکلات اقتصادیمون رو حل بکنیم یا نه، صحبت دیگه.
من نقدی به صحبتات دارم
بنده،
به لحاظ تاریخی حداقل. ببینید در همون دوره که نهاد پولی اومد و نهاد مالی کنار هم صحبت کردن، گفتن به جهت رعایت مصالح پولی و در واقع و اداره درست اقتصاد در جهت اهداف توسعه، نظام ارزی شناور مدیریت شده میگذاریم.
کاملا درست.
خب بعد گفتن یعنی چی؟ گفتن یعنی نمیسپریم کاملا به بازار، ولی نرخ شناوره، ما در حاشیه بازار یک مشا در واقع مدیریتی میکنیم و اینو کنترل میکنیم که چند نرخی نشود، اما نرخ رو هم یه جوری مثلا یا دو نرخ بشه که همون قواعد بازی بازار در رعایت بشه، هم در جهت اهداف توسعه و کمک در واقع به گروهای درآمدی بشه. حالا اگر این نظام درست انجام نشده یه چیز دیگه است به لحاظ مدیریتی، ولی این نبوده که سنگ بنا بذارن که چند نرخی باشه، درسته؟
ولی
شاید تو دورهای بعدی مثلا حالا اون در واقع سازوکار اون نظام رو درست رعایت نشده باشه،
سازوکار نظام بره گفته به تصدیق خود شما اون موقع انجام نشد. به لحاظ تاریخی من تصدیق میکنم صحبت شما رو، گفتن مدیریت شناور ارز از سال 1360 بعد تسری پیدا کرد در زمانی که ما با تحریم های جدی مواجه شدیم. از زمان ریاست کل آقای بهمنی اگر خاطرمون باشه ما اومدیم و این رو تعدیل کردیم به عرض 1226 و در دولت های آینده هم ادامه پیدا کرد. مدیر کل بانک مرکزی رو هی اشاعه دادن و بس پیدا کرد و ما با توجه به اینکه میدونستیم این میتونه منشأ فساد باشه این رو ادامه دادیم. اما الان استنباط میشه که ما بتونیم ارز چند نرخی در کشور و نهادهای پولی و حاکمیت‌های پولی و مالی کشور بخوان که این نظام چند نرخی ارز رو کاهش بدن، به حداقل به ارزهای به دو نرخ با ثبات در کشور برسونن که بتونیم با اون ادامه بدیم. اما اگر بخوایم پاسخ سوال شما رو بدیم که آیا اگر که ما بیایم به سمت ارز تک نرخی سوق پیدا بکنیم و کشور به لحاظ پولی و مالی بیاد به ارز باثبات برسه، آیا سیستم پولی و مالی کشور آیا میتونه بهبود بپذیره؟ آیا کسب و کارها میتونه بهبود پیدا بکنه؟ آیا هزینه کرده خانوار میتونه قدرت بیشتری بگیره؟ صادقانه بخوام بگم اگر ما بخوایم پاسخ این سوال رو بدیم، این مرتبط هست با اینکه آیا ما میتونیم رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی خودمون رو افزایش بدیم یا خیر. ببینید، ما الان در مورد ارز داریم در مورد نرخ ارز داریم صحبت میکنیم، ولی اگر بخوایم به لحاظ اساسی صحبت بکنیم، در مورد این هست که قدرت ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای کشورهای دیگر داریم در جوش صحبت میکنیم. این ما وقتی از نرخ ارز صحبت میکنیم در برابر ارزش ریال داریم صحبت میکنیم. ارزش ریال مستقیما ربط داره به این که ما بتونیم با توجه به نرخ تورم، با توجه به نرخ سود بانکی که داریم پرداخت میکنیم، در کنارش ببینیم حجم نقدینگی کشورمون چقدر داره افزایش پیدا میکنه و در کفه دیگر ترازو تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی چه میزان میتونه بیاد بالا. این یه چیز مسلم هست. اگر ما بتونیم ارز رو در یک دامنه نوسان مناسب حفظ بکنیم، اوکی، تا یه تایمی میتونیم این کار بکنیم. این زمانی میتونه برای ما دستاورد داشته باشه که در کفه دیگر ترازو ما بتونیم تولید ناخالص ملی کشور و رشد اقتصادی رو بهبود ببخشیم، وگرنه متاسفانه ما ارزش ریال رو به صورت بلند مدت نمیتونیم در یک دامنه مناسب حفظ بکنیم.
خب حالا شما در واقع نگاه تاریخی هم به موضوع داشتی، به طور شهودی هم در موردش صحبت کردید، اما داریم در مورد لایحه و سال 404 آینده صحبت میکنیم و شما قطعا بهتر از من میدونید که وقتی صحبت داریم میکنیم، اولا این یه مقدار متنی بر پیشبینی است. این پیشبینی است که اعداد ارقام و یه نظام عددی است کنار هم بر اساس یک سری معادلات اقتصاد سنجی هم چیده شده تو سازکار بودجه ریزی و در کنارش یه سری انتظارات هم در واقع مطرح میشه.
بله.
حالا با این فضا اگه بخوایم نگاه بکنیم به سال آینده، پاسخ چیست به من؟ اینو میخوام ببندم موضوع رو یه مقدار از زاویه دیگری.
آقای دکتر پرویزیان، در 100 سال اخیر اقتصاد ایران گره خورده بود به درآمدهای نفتی.
من.
ما تعارف نداریم با هم. الان که ما به این سمت رفتیم که بیایم از درآمدهای غیر نفتیمون استفاده بکنیم و بودجه کشور رو ببریم به سمت‌هایی که به عنوان مثال اینکه بتونیم سهم درآمد مالیاتی در بودجه بیشتر بکنیم و از روش‌های دیگه بتونیم بودجه کشور رو تامین بکنیم، به خاطر این هست که دیگه نتونستیم نفت بفروشیم. چه بسا اگر ما سیستم فروش نفتمون طی سالیان گذشته به همین منوال ادامه داشت و درآمدهای نفتی سرریز می‌شد به بودجه کشور، ما همین سیستم رو ادامه می‌دادیم. الان کشور به گره این خورده که درآمدهای نفتی به آسانی نمیتونه وارد کشور بشه، نمیتونه وارد هزینه دخل و خرج بودجه کشور بشه. به همین منظور ما اومدیم روی کردیم و آوردیم به سمت تأمین درآمدهای بودجه از سمت‌های دیگه برای بودجه کل کشور.
البته مربوط به این چند سال تحریم و اینا نیست، ما در طول 100 سال گذشته هر وقت مثلا دیدیم یه جوری مثلا نرخ ارز مثلا دلار مثلا نرخ نفت خیلی ارزون شده، میتونه سبب تحریم اینا نبوده، درآمد نفتمون تهدید شده.
صحبت شما درست علی به صورت سیستماتیک،
ما خیلی نظاممند به مالیات نگاه نکردیم، اینو قبول
به صورت سیستماتیک و اینکه سیستم یک پارچه مالیاتی داشته باشیم و یک سیستم شفاف مالیاتی داشته باشیم، هرگز این اجرا نشد در کشور. تا اونجایی که ما واقعا گیر افتادیم، واقعا احساس کردیم که این درآمدهای مالیاتی میتونه بخشی از اون کمک بکنه به بودجه کل کشور، ما اومدیم سیستم یک پارچه مالیاتی رو در کشور ها کار ندیم به نواقصی که الان داره. حالا چیزی که هست محصل این سیستم مالیاتی یک پارچه که الان داره پیاده میشه، چیزی هست که جدید در کشور ران شده، قطعا با کای داره، قطعا نقصایی داره، ولی این موضوع این هست که ما تا زمانی که مجبور نشدیم کشور رو به سمت درآمدهای مالیاتی نیومدیم سوق بدیم.
خب
من احساس می‌کنم شما یه سوالی در مورد یا این انتقادی داریم به این بخش، من گوش می‌کنم.
انتقاد که نه، من سوال می‌پرسم و می‌پرسم چه کار باید کرد. آقای ملک‌پور
جان،
چقدر با در واقع گزاره آخر آقای سعیدیان موافق.
من یک مقدار داشتم محاسبات میکردم در مورد نرخ ارز و بودجه. ببینید ارزم به خدمت شما، نرخ ارز چطور بر بودجه تأثیر میذاره؟ حداقل 5-6 تا مجرا داره که به صورت اساسی نرخ ارز بر بودجه دولت تأثیر میذاره. این مجراها چی هن؟ ببینید نفتی که فروخته میشه، ما یه مقدار نفت داریم، مقدار فراورده داریم، یه مقدار میانات گازی داریم که اینا رو میفروشیم. خالص اینا یه عددی میشه، حالا خالص درآمد دولت میشه که 37.5% به دولت اختصاص داره. تو قانون جدید بر اساس قانون برنامه هفتم 48% مربوط میشه به صندوق توسعه، 14.5% هم شرکت ملی نفت، که تو لایحه بودجه سال جاری اومدن سال آینده 1404 اومدن چیکار کردن؟ گفتن 28% رو همین الان نقد از صندوق توسعه برمی‌داریم. خب چه تأثیر رو بودجه دولت داره؟ به دو طریق این درآمدهای نفتی رو بودجه، رو منابع ریالی دولت تأثیر میذاره. یکی میزان فروششه.
من خواهش می‌کنم دستتون وقت به میکروفون نخوره، نزدیک میکروفون دست.
یکی میزان فروششه، یکی نرخ تسعیره، اون چیزی که بحث برانگیزه نرخ تسعیره. خب فرض کنید که دولت چجوری کسب درآمد میکنه از نرخ ارز؟ از همون 37.5% که عرض کردم،
دولت از نرخ ارز از تأثیر کسب درآمد میکنه.
بله کسب چجوری؟ ما درآمدهای دولت که میاد، مثلا میگن چقدر نفت میشه سهم کل فروش نفت و نفت خام و میانات گازی و خالص در واقع صادرات گاز طبیعی چقدر بوده؟ 32 میلیارد دلار، 32 میلیارد یورو بوده. این 32 میلیارد یورو چقدرش میاد سهم دولت؟ میشه 37.5%. این 37.5% چقدر میشه؟ میشه تقریبا 12.03 میلیارد یورو. اینو اگر شما با نرخ 31 تومن یورو 31 تومن تأثیر بکنیم میشه 341 همت. اگر اینو با نرخ متناسب با نرخ تورمی که میگن سال آینده 31% میشه چقدر؟ میشه 40 میلیارد، میشه 40000 تومان. حالا اگه این 40000 تومان رو شما ضرب در اون عدد بکنی، میزان درآمدی که به دست میاد و الان من عرض میکنم خدمت، الان 11 میلیارد یورو ضرب در 4610 بکنی میشه 446 همت. یعنی شما اگه با 31 تومان در واقع اونو تسعیر میکردی، 341 همت درآمد داشت برای دولت که میتونست با اون در واقع حقوق کارمند بده. با 4610 که تأثیر میکنی 446 همت. تفاوتشون چقدره؟ تقریبا میشه حدود 110 همت. پس یعنی فقط تو سهم دولت از نفت 110 همت از اونجا کسیاتو میتونی تهیه بکنی. حالا تو صندوق توسعه ملی هم چقدر میشه سهم دولت؟ 8.983 میلیارد یورو. اینو اگر با نرخ 45.610 که نرخ تسعیر پارسال بوده، خب ما سال گذشته دو تا نرخ تسعیر داشتیم تو بودجه، یکی کالای اساسی بود 31 تومن بود، یکی 45.683 بود که سایر اقلام بود. سال گذشته با 45.683 شده، امسال با چنده؟ 60.628. الان چقدر دولت از این کسب درآمد کرده؟ اگر با نرخ امسال باشه 540 همت کسب درآمد میکنه، اگر با نرخ سال گذشته باشه 420 همت. یعنی چقدر؟ اینجا هم یعنی تقریبا حدود 120 همت. حالا اینا رو بذار کنار، یه مفر دیگه عرض کنم خدمت، درآمدهای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده. یعنی من فرض کنید امسال میخوام واردات، پیش بینی شده چقدر میخوایم واردات بکنیم؟ 61.2 میلیارد رو میخوایم واردات داشته باشیم. یه مقدارش کالا اساسیه، یه مقدارش سایر کالاست. چرا میگم کالا اساسی؟ چون کالا اساسی عرض کردم نرخ تسعیرش متناسب با نرخ سال آینده تورم سال آینده افزایش پیدا میکنه، میاد رو 4610. سایر کالا اساسی نرخ تورمش، نرخ تسعیر چنده؟ 60.228. این دولت از مجموع اینا، یعنی اگر شما نرخ تسعیر رو متناسب با سال گذشته در نظر میگرفتی و اختلافش رو با سال جدید در نظر بگیری، دولت نزدیک 300 همت در واقع منابع شناسایی میکنه. از اون طریق صندوق توسعه ملی و دولت و سهم نیروی مسلح و طرح خاص هم در نظر بگیری، تقریبا حالا این بجز هدفمندی یارناست، دولت فقط از تسعیر نرخ ارز 700 همت در واقع درآمد کسب کرده. یعنی بدون این که سایر فروز بودجه رو تغییر بدی، شما از در واقع تسعیر نرخ ارز 700 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کردی. حالا آیا ما باید نرخ دلار و نرخ ارز رو تو بودجه تغییر بدیم یا ندیم؟ آیا باید به سمتش حرکت